بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بعد از اون که به عنوان یک ریز تمدن و یا به اعتباری یکی از زیرساختای تمدن اسلامی و نظامی که باید اسلام بسازه، بحث زنان پیامبر رو کرد به اون شکلی که عرض شد، برمیگرده نگاه ها رو میندازه به جایگاه خود پیامبر، که نقش محوریت پیامبر در نظام ناسوت چه جایگاهی در نظام ملکوت و جبروت داره. می‌فرماد این که شما باید در نظام ناسوت، در عالم، در اجتماع محور رو پیامبر قرار بدی، این یک حقیقت آسمانی است، ریشه در عالم ملکوت و جبروت داره. تازه در چه حد؟ حدش هم عجیبه. در حدی که حضرت حق و ملائکه الهی نظر خاص به وجود پیامبر دارند. بنابراین می‌فرماد که شما در همین حیطه نظام ملکوتی نسبت دون رو با پیامبر تعیین کنی. که حالا انشاءالله روشن میشه به لطف الهی. بعد در ادامه در آیه بعد میفرماد که جایگاه پیامبر جایگاهی است که اگر به هر شکلی موجب آزار حضرت بشی، شما از الطاف الهی و رحمت الهی در دنیا و آخرت محروم میشی. فرمود ان الذين يؤذون الله و رسوله. اینجا ببینید، چون وقت اذیت که میشه پیامبر خدا را در یه عرض میاره، نه به اعتبار اینکه پیامبر خدا در یه عرضه، به اعتبار اینکه اذیت پیامبر اذیت خداست و جمال حق در حرکات و سکنات و گفتار حضرت نمایان است. می‌فرماد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. خیلی اینا بحث تکوینی قضیه است. یعنی اگر کسی نسبتش با پیامبر اینطور بود که نسبت به پیامبر بی تفاوت بود، این میشه اذیت ها انشاءالله روشن میشه. نه اینکه لازم بشه با پیامبر به جنگل، نه، پیامبر پیامبر است. همین که کسی پیامبریش رو بی تفاوت باشد، به ساحت قدسی پیامبر بی حرمتی کرده است. من و شما که نیستیم. جناب عالی به بنده سلام هم نکنه از رو بری، هیچی تو دنیا خبری نمیشه. اما اگه یک کسی اومد گفت من پیامبرم و راست گفت و ما نسبت به این پیامبر بی تفاوت بودیم، عملا حریم پیامبریش شکستیم. عملا داریم میگون که پیامبری تو هیچ ارزشی نداره. از این جهت میگه که نه، این در دنیا و آخرت از رحمت الهی محروم است. و اعد لهم عذابا مهینا، و برای اون عذاب خار کننده ای هست که ببینیم منظور چیه. در آیه 58 که در واقع این سه تا آیه یه فرازه، میفرماد والذین یؤذون المؤمنین، نه تنها پیامبر خدا، مؤمنین و مؤمنات هم اگر کسی اذیت کنه بدون حساب، بدون اینکه کاری کرده باشن، به قول مفسرین بدون هیچ فعلی که خلاف باشه، همینطوری به صرف اینکه اینا مؤمنن برای ایمانشون ارزش قائل نباشه. خوب دقت کنید چرا ما داریم اینجوری بحث میکنیم. ما میگه این آدم هم بدونن به غیر مکتسبو، به غیر اینکه این مؤمنین کاری کرده باشن که خلاف نظام الهی باشه، اگر یعزون این مؤمن مؤمنات ها فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینها به این مؤمنین تحمیل کردن، یا این طرفش رو بگیرید، اینها یک گناه و یک بهتان بزرگی را، روشنی را بر خودشون تحمیل کردن، به اعتبار اینکه بر اونا تحمیل کردن. به اصطلاح میگه که گناه و بهتان بزرگی را حمل میکنن. چرا هم میکنن؟ خب برای اینکه تهمت زدن به این مؤمنین. چه تهمتی زدن؟ اینجا یه خود دقت کنید، هیچ تهمتی از این بالاتر نیست که یک حقیقتی رو شما انکار کنید. ببینید اگه شما بگون صدام و حضرت امام مساویان، تهمت بزرگی به حضرت امام زدید، برای اینکه یه حقیقت بزرگی به نام انسان متعالی رو نادیده گرفتیم که میخوایم انشاءالله روش بمونیم. اونچه که اون جلسه عنایت فرمودید، دین برای ساختار نظام اجتماعی باید تمام اون چیزی که این جامعه را به اون فعلیت خودش میرسونه، که همه استعدادهای افراد جامعه به ثمر برسند و بیاره وسط. یه وقت جامعه در حد جامعه سوئیس، جامعه سوئیس اهداف خودش رو تعریف کرده، ثروت و رفاه، اصلا گوشش نمیشنوه چیز دیگه را. میگه آقا اگه چیزی دیگه گفتی که ثروت و رفاه برای من خفیف شد، این خلاف جامعه منه. برای همین میگه مسجد اگه منار داشته باشه، تو داری میگی که یه چیزی بیشتر از اونچه که ثروت و رفاه هست حساس است. من نمیذارم. در یه جامعه ای که بشر خودش رو در این حد تعریف کرده است، هیچ چیزی به نام قداست معنا نمیده. دو تا چیز رو عنایت کنید، یکی این که یه جامعه مادی قداست براش معنا میده یا نمیده؟ نباید اصلا دنبالش باشید، مگه بچه ای؟ دو، اگر جامعه ای میخواد انسان را در همه ابعاد خودش به فعلیت برسونه، میتونه نسبت به قداست ها بی تفاوت باشه؟ میگیم نه، اینجاست که حساس است. اسلام اومده است یه جامعه‌ای میخواد بسازد که همه ساحات انسانی باید به فعلیت برسه. خب ما میخوایم بگیم که بعضی ساحات شما باطن شماست، این باطن شما اگر بخواد به فعلیت برسه، باید با یک انسان باطنی به فعلیت برسه. انسان باطنی یعنی انسانی که عوالم ملکوت و الوهیت اون رو پرورونده باشن. سلو علیه، یعنی منعطفن بهش، نظر دارن، نورانیتش رو حفظ میکنن، شخصیت قدسیش رو همواره در عالم نگه میدارن. خب اینجاست که شما نمیتونید بدون این باشید. یه مشکلی که در صدر اسلام پیش اومد، اون جلسه هم اشاره کردم مختصر، و هنوز ما گرفتارشیم، این مسئله است که آیا شخص پیامبرم خودشون یه انسان بزرگی هست، یا به اعتبار اینکه وحی آوردن ما براشون احترام قائل میشیم؟ این دوتا نظر از صدر اسلام بوده است. خلیفه دوم به خصوص، به صراحه، و میدونیدن تقریبا جهان اهل سنت تحت تأثیر خلیفه دوم هستند، معتقد پیامبر به اون جهت محترمه که وحی آورده است و سلام. یعنی حتی وقت اینا رو دیگه توجیه میکنند، میگه آخه قرآن اومده میگه نه خودش اسوه حسنه است، خب به جهت اینکه حرفای وحی عمل میکنه. شما یه اعتقاد دیگه دارید، شما معتقدید که شخصیتاً در قبضه حقیقت است، که حالا شاهد خواهم آورد. اونا اینا قبول ندارن. دنیای مدرن هم دقیقاً همینطوره. دنیای مدرن انسانهای قدسی نمیفهمه. میگه که همینطور که ادیسون یه دانشمند است، این آقام دانشمند فیزیک است، اون آقام دانشمند الهیات است، اون آقام دانشمند روانشناسی است. دنیای مدرن که تقریبا میبینین روحش در دانشگاه و مدارس ما حاکمه، اینه که میگه نه، علم دارند عالمان دین. خب مثل فیزیک، فقط این چه علمی داره؟ علم مثلا تفسیر داره. علامه طباطبایی از نظر اونا هیچ فرقی نمی کنه با ادیسون، ایشون عالم است به دین، اون عالم است به چی؟ مثلا برق. خب حالا ایشون اگه اخلاقی باشه خوبه، اونم اگه اخلاقی خوب باشه خوبه. وقت از نظر غرب اخلاق محور، متوجه شدید؟ یک حیله بسیار خطرناکی که حالا بحثش اینجا نیست. ما خودمون روزای اول که آقای دکتر سروش از غرب اومد، دیدیم هی میگه آقا گوهر اسلام چیه، گوهر دین چیه. واقعا ما متوجه نبودیم پشت قضیه چی خوابیدن. ما یه بحث میکردیم، اون یه بحث میکرد، خودم اینجا اصفهان اومدن یه مقداری صحبت کردیم، ولی می‌دیدیم که حرفش نمیزنه، ولی حرف ما رو محل نمیذاره. یعنی نمیگه غلطه، نمیگه درست. بعد متوجه شدیم که حرفش رو زد که همون حرف کانتا میزنه، میگه گوهر دین اخلاق است. خیلی حساس باشین حالا با ببینید قرآن چی میگه با. خب اگه گوهر دین اخلاق است، شما با چه عقیده‌ای اگر اخلاق عمل کنید خوبه؟ میگه عقیده نمیخواد. اصلا درست حرف کانت است. کانت میگه که تو این کارا رو بکن، تو اخلاق برای اخلاق، راست بگو برای راست گفتن، دزدی نکن برای دزدی نکردن. چون ما میگوی باریکلا خیلی خوبه. نه، شما چیز دیگه میگین در قرآن. قرآن نگاه کن سوره فاطر، میگه نه، وقت ولله العزت و جمیعا، حضرت حق در مقام عزت مطلق است، همه عزت از آن خداست. به اندازه ای که عقیدت پاک است به سوی امیری. پس اینجا از چه جهت صعود به حضرت حق براتون؟ و میفرمون الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی حضرت حق میره کلم طیب. میگه کلم طیب چیه؟ خودش میگه والعمل صالح یرفعه، عمل صالح اون عقیده اون کلم طیب چه کار میکنه؟ بالاترش میبره. چی به سوی خدا میره؟ چی به سوی خدا میره؟ عقیده توحیدی. عمل صالح اینجا چیست؟ اخلاق چیست؟ اخلاق راستگویی، صداقت، شجاعت، اینا باعث میشه این عقیده توحیدی که به سوی خداست جلوتر بره. شما معتقدید. حالا چراش خوب انا باید دقت بفرمایید. ما میگم که اون حرف آقای کانت که حالا آقای سروش هم اومده کمکش، که گوهر دین اخلاقه. خب اگه گوهر دین اخلاقه است، با چه عقیده ای سکوت میکنه؟ سکوت که شما با هر عقیده ای اگر راست بگی محترمی. نمونشن شما تو غرب میبینین دیگه، شما براتون گاهی سوال است که این غرب چه جنسیه؟ با نهایت رذالت ها خب سعی میکنن که مثلا درست پشت چرا خطر واسن راست بگن، حقوق بقیه را از بین نبرن. خب حالا اون بحث دوم است که به قول خودشون آیا ماند یا نماند. خودتون میدونین که یه تحقیق خیلی خوب اخیراً یه آقایی کرده بود، کاش من میدونستم عینش رو آورده بودم، با سندای خودشون. خیلی سندای خوبی را من دیدم از این همین یه هفته اخیر. گفت که شدیداً آمریکا یا قانون را قبول دارد. خوب دقت کنید، گفت به حدی قبول داره که واقعا اگر که بره توی سوپرمارکت ابدا به خودش اجازه نمیده که یک دونه بیسکوت رو مثلا دور از چشم دوربینا برداره. گفت همین آمریکا یه مرتبه توی یکی از شهر استانا برق رفت که میدونستن دیگه دوربین و پلیس اینا. میگفت اونچنان غارت کردن. بعد یکی تو دوربینا، حالا نگاه این دوربینا چی داشتن؟ باتری داشتن. بعد خود اون رئیس سوپرمارکت گفت، گفته بود این خانم 20 سال از ما خرید میکنه، منظم ترین مشتریای ماست تو این جریان. یکی از دزدای حرفه‌ای این جریان بود. اینش بحثش اینجا نیست، میخوام این که یه چیز پیچیده ایست. بعد مصاحبه‌ام با با نماینده ایران در سازمان ملل در این 20 ساله گذشته بود، با این مصاحبه کرده بودن، اشارم کردم به یکی از صحبتاش جلسه قبل. من کاری به این فعلا ندارم. ما میگم که باشه، اینا میگن اخلاق محور است. خب حرف اینه که اخلاق اگر پشتوانه عقیدتی نداشته باشه، شخص میسازه یا جامعه؟ به راحتی میرسیم به این که جامعه میسازه. شما الان روبروین، ولی شخص هم میسازه، انسانهای متعالی میسازه یا عکسش باید باشه؟ اگر انسانها از طریق قلب متصل به عالم معنا و غیب و معنویت شدن یک، و اخلاق را مطابق اون دستورات رعایت کردن، این انسانها ساخته میشن. بله این هم امروز بحث میکنیم. اگر انسانها درست ساخته شدن، دیگه شما مسئله بحران محیط زیست را که شما میبینید سالها ما نداشتیم و حالا به وجود میاد، به وجود نمیاد. یه سوال براتون هست حتما که این مسائلی که در دنیای مدرن به وجود اومد و کلی هم داریم حالا قوانین سر میکنیم که آقا حقوق حیوانات رعایت کنید، حقوق طبیعت رعایت کنید، قبلا رعایت نمی کردن و حالا شما مدرن شده، یا یه روحی حاکم بود که اصلا نمیتونست رعایت نکنه، چون بشر در یه بحران افتاده است که رعایت نمیکنه، قوانین سختی میارن. خب ما حالا باید اول اینو حل کنیم. یاد داشتم هم تیترش همینا گذاشتم که آیا علم نقش داره در شخصیت انسانی یا ایمان. میدونین که خودتونم بارها برای خودتون پیش اومده است، برای من که زیاد پیش اومده است، یه مسئله را میدونم ولی عمل نمیکنم. یعنی علم به روی هم رفته شخصیت نمیسازه. علم توحید را عرض میکنم، علم خوب، علم اخلاق، میدونم غضب نباید بکنم، میکنم. میدونم مثلا اینجا باید رعایت این حق طرف را بکنم، نمیکنم. بعدم پشیمون میشم چون علم دارم که این کار بده. روی هم رفته همیشه علم عین عمل نیست، ولی انسانی که ارادش این باشه که این علم محترمه باید به عمل بیاره، یواش یواش میاره جزء چی؟ شخصیتش. ما میگم که شخصیت انسان این عملشه. سالا عرض میکنم منظورم چیه، ولی علم انسان این عملش نیست. او وقت شخصیت و منظورمون عقیده است. یعنی عقیده اسمش روشه است، یعنی اون چیزی که با ما عقده میشه، قفل میشه. بعد میخوایم بگیم که اگه انسان را نگاه کنید، عقایدی که پیدا میکنه، یعنی اون چیزی که واقعا قلبش میشه، با قلبش حس میکنه. کار نداریم به آدم خوب و بدا، آدم بدا شما کلی نصیحتش میکنی، ولی قلبش یه چیز دیگه است. بعد از نصیحت ها میره دزدیش ها میکنه. دیدین دیگه، مثلا تو زندان براش قشنگ میگه آخه مرد حسابی چرا همچی کرد، قول میده در نمیگم، گریه میکنه، نمازش هم میخونه، نماز شب هم میخونه، بعد هم که رفت بیرون چکار میکنه؟ جوانی دوباره پیداشو دوباره گرفتندش دوست. یارو وزرق، این مشکلش کجاست؟ تو زندان که نفس اماره حاکم نیست، هیچی نیست به دوزید، قلقله کم نمیشه. خب روش هم میگرد به چی؟ به این که خب نه دیگه خب میشم. میره بیرون، عقیدش که نشد که، این یه تذکر شد براش. چون عقیدش نشده، شرایط دزدی فراهم است، رفیقش بیان بگه آقا یه کیسی داریم راحت میشه به دزدی، میرم دزد. ولی شما عکسش رو دیدید، طرفی که عقیدش شد تو هر چیزی دزده، در اینی که آقا این دنیا حساب و کتاب نداره، صد بارم بگیریدش میره دزدی. یکی هم این بر عقیدش شد که نه آقا، نظام عالم حساب و کتاب داره، میخواد کسی ببینه ما دزدی میکنیم یا نمینه. من نسبتم و قلبم و با حضرت حق نمیتونم خراب کنم. به قول یکی از عزیزان گفت واقعا من نمیتونم این قضاوت رو بکنم، یعنی این قوم و خویش ماست، آدم خوبی هم هست، اما تو این قضیه اشتباه کرده است. همه میگن که کتابی ها، میگم من نمیتونم، دستم نیست، این قلب بد مذهب نمیذاره. قلبش کنترلش کرده، شخصیتش شده است. خب حالا اول این روشن بشه، پس ما بعضی از علمامون مثل اینه که یه سنگ رو طلا کنند، عذر میخوام، مثل اینکه یه سنگ رو طلا بگیرن. دیدید این ترتی شما میبینین طلا میبینین، اما این سنگ هنوز سنگ است. بعضی چیزای ما، عقاید ما، نه خودمون میشیم، مثل اینکه این سنگ چی شده است؟ طلا شده است. اسلام میخواد بگه آدما مؤمنی مثل سنگی هن که طلا شدن، اینها شخصیت هن دیگه، یه وجود دیگر. این آدم با قرآن طوری منعوس منعوس است، مثل علامه طباطبایی، که اصلا قلبش قرآن شده است. حالا حضرت محمد صلوات الله علیه اینا که جای خوده، بله. ایمان اگر کسی به قرآن پیدا کنه، این دیگه شخصیتاً جنس اون ایمانش است، به اندازه‌ای که پیدا کرده است. خب حالا اگر قرآن به اعتبار اینکه یک حقیقت غیبی است مقدس است، آیه رو نگاه کنید تو سوره شعرا، اواخرش سوره شعرا میگه چی؟ میگه این قرآن، انهو، این قرآن لتنزیل رب العالمین، این یک تنزیلی است، یک حقیقتی است که نازل شده است از طرف کی؟ رب العالمین. نزل به روح الامین علی قلبک، ای پیغمبر، این قرآن از طرف روح الامین نازل شده است بر چی؟ قلب تو. قلب با شخصیت انسان یکی است. خب دوباره دقت کنین، قلب شما یعنی خود شما، علم شما رو نگفتم، شما علمتون رو اگه قلبیش کردید، آره دیگه خودتون میشین در حد عادی. بعضی ها میدونن این سوسکه نمی ترس نداره، علمشون میگه ترس نداره، اما میترسه. چرا؟ چون قلبشون که تصدیق نمیکنه که. قلب هر چیزی بر قلب نشست اون خود شخصیت آدم است. حالا اگه قرآن بر قلب یک کسی نازل شد، خب قلبش میشه قرآن، خود شخصیتش قرآن است. باز این آیه رو نگاه کنین، عکسش میگه سوره هجر، میگه قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن که چی؟ ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، ایمان نیاوردید. چرا را میگه با ولکن قولوا اسلمنا، بگو ما قبول کردیم دینا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، دقت کردید، میگه هنوز نتونستید ایمانو به قلبتون بیارید. یعنی پس هر جا پای ایمان است پای چیه؟ قلب است. هر جا پای قلب است چیه؟ خود آدم است. خود آدم قلب آدمه. باز آیه رو نگاه کنید، آیه 225 سوره بقره. خوبه، میفرماد شما یه چیزی میپرونی، یه قسمم میخوری، اما ما چیزیش نمیگیریم. چرا؟ چون با دلت نگفتی. لا یؤاخذکم الله بالقلب باللغو فی ایمانکم، ایمان نه ایمانا، خدا شما را بر اساس قسمهایی که علکی خوردید نمیگیره دیگه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. چرا؟ بچه خودتی. اگر قلبن تو قلبت حال اومد که فوش دادی به یارو، میگیریمت، یقیده میگیریم. چرا؟ بچه میگه بر اساس اون چه که قلبت انجام داده است میگیریم. چرا؟ اما تو را میگیریم برای اینکه تو قلبتی. عکسش، اگه با قلبت صادقانه گفتی که آقا لا اله الا الله، ما تو را جز لا اله الا الله میگم. پس ملاحظه کردید که اولا بعضی انسان ها قلبشون میشه قرآن. نمونه کاملش وجود مقدس نبی الله است. خب پس هر کس به اندازه‌ای که قلبش قرآن است مقدس است. مشکل قلب چیه؟ دوباره تکرار کنم، اونا این دستگاه را نمیفهمن. نه اهل سنت متاسفانه، غیر عرفای اهل سنت، عرفای اهل سنت به تعبیر حضرت آیت الله جوادی اینا از داره عقیده شیعه هست. اهل سنت نه، این که شما میگن خب پیامبر دین وحی کرده است، گره بکاره، چرا میگن سر قبرش؟ خیلی به شما ایراد میگیرن. شما یه نگاه دیگه دارید. اون نه، غرب و اهل سنت یه همچی مبانی ندارن که قلب انسانها با عالم ملکوت که ارتباط پیدا کرده شخصیتشون ملکوتی میشه. وقتی این مشکلات داره پس چه چیزی مقدس است؟ هیچ چیز مقدس نیست. که شما دیدین جمله مشهور دکتر سروش است، ولی کار ما به سروش که نداریم، این همه غرب است و همه جهان اهل سنت است. به اعتبار نقد فکری داریم میکنیم. هیچ چیزی مقدس نیست. خب وقتی هیچ چیزی مقدس نیست، خیلی راحت میپذیرد که حضرت سید الشهدا رو بکشه. چرا میکشه؟ میگه آقا بر خلیفه عصیان کرده است. حالا خلیفه باید مقدس باشه یا نباید باشه؟ نباید باشه. وقتی خلیفه نباید مقدس باشه، این آقام که مقدس نیست، پس تفاوتشون چیه؟ بر خلیفه عصیان کرده است. ایناست مشکل، این که باید حل بشه تا بفهمیم ما با جهان اهل سنت از نظر علمی چه اختلافایی داریم. از غرب دوباره همین برمیان، یعنی غرب چی چیزی جز ثروت و رفاه نمیفهمد. وقتی میگم غرب به عنوان مکتب فکری، میگم شخصا اینطور نیستن همشون، نه. خب دیگه چیزی به نام اسلام و تأکید رو اسلام و تأکید رو حجاب و تأکید بر انسان قدسی اینا نه. همون نهایتا میگن آقا یه شخصیت کاریزماتیکه حضرت امام. شخصیت کاریزماتیک یعنی روحا را تحت تأثیر قرار میده، نه به اعتبار قدسیتش، به اعتبار اینکه ما احساساتمون گاهی طوری است که یکی بادمجون دوست دارد، یکی آقای خمینی، رضوان الله تعالی علیه. خب اینا اشکال، خب حالا اینا رو داشته باشید، برگردید مصیبت هایی که این دوتا فکر درست کردند و ببینید نتیجه این شد از یکی از حساس ترین نیازهای بشر، بشر رو محروم کردن. من یاد داشته ما میخونم برای که تو دل این یاد داشته عرضم رو بتونم بکنم. پس آیه رو که گم نکردی، این سه تا آیه هر سه تاش تو دل این یاد داشته جواب. وقتی قداستهای حقیقی را از دست دادیم، ثابت شد که بعضی انسان ها حقیقتن مقدسن. به چه اعتبار؟ قلبشون با عالم قدس مرتبط میشه و شخصیتشون شخصیت قدسی میشه. کم و زیاد داره، خدا چشم ما رو بیدار کنه، نگذاریم این حجاب غرب و حجاب نمیدونم سنیگری بر ما غلبه کنه. وقتی قداستهای حقیقی را از دست دادیم، قداستهای دروغین جایگزین میشوند و نیازی این چنین عمیق بی جواب میماند. نمونش شما واقعا حالا بره این نمیدونم مجسمه میکل آنج آسادم رود نیل، حالا هر کدوم نمیدونم داوینچی اون چیز اون خانومه و ها لبخند جوکون، من نمیدونم چیزی بدیه و ولی این همه قداست سر هیچی. حالا برفرض این خانم یه جوری میخنده که نمیخنده، دقت کردین؟ نه حالا خب حالا باری کلا این خیلی خوب این داوینچی، حالا این فهمم میدونید که گاردی که این مجسمه رو حفظ میکنن اگه پیغمبر تو این دنیا بود حفظش نمیکرد. هست یا نیست؟ بریم ببینیم. من که از خودم نمیگم. برگردید به بقیه مجسمه. یک گروه بسیار حرفه‌ای مثلا 3-4 ماه پیش اومدن به چند تا از تابلوهای این موزه لوور فرانسه تا چیزن چی میگن دست بردن، دنیا ریخت دست به هم. چی شده است؟ چی یه آقایی اینا نشسته است در خلوت خودش، در اون تنهایی تنهاییش اینجوری کشیده است. خب حالا که چی؟ این کیه؟ ببینید جالبه، خداشون میگن که اینا را خیلی کند و کاو نکن، اینا نقطه های قرمز ماست. آخه این یه نقطه قرمز الکیه، نه نباید حرف رو بزن. اینا قداست های دنیای مدرن است. خب چه فرقی میکنه با اون که قیاد نیست که این پهلوانا میگه آقا به سیویل پدر بزرگم قسم. خب این هم همون جایگزینی احمقانه است. این دو تا چیز نشون میده، یکی این که پس بشر واقعا نیاز به قداست داره، نمیشه با کتاب و درس و بحثای خشک علمی و استدلالی زندگی کنه. دو، اگر قداستهای حقیقی رو نشناسد که ملکوتیت قداستهای دروغین رو جایگزین میکنه و سقوط میکنه. حرفم ها انشالله بتونم بزنم خوبه. این جمله دومی رو دقت کنیم، وحدت حقیقی روح ها در ساحت قداستهای حقیقی واقع میشود. این خیلی بحث خوبی است در جای خودش. شما میدونین که حتما دلتون میخواد که واقعا با بعضی روحها واقعا یگانه بشید. حالا اگر حد ارتباطتون علمی بود، مثلا چون به شما درس فقه داده است یا درس ریاضیات داده است یا درس فقه، هر چی زور میزنید یکی بشی، خب نمیشه، دست خودت نیست. اما یه وقت میبینی که واقعا قدسیست، واقعا روحانیست، مثال که من میزنم حضرت امام علامه از این تیپ، خب بعضی دوست دار، اینجا دیگه دست تو نیست که میای تو خونم میبینی که اصلا نمیتونی زیر سایه ایشون زندگی نکنی. در این که انسان یه نوع وحدت روحانی نیاز دارد و با انسانهای روحانی هم گیر میاره بحثی نیست. بحث اینه که ما این وحدت حقیقی رو که نیاز داریم فقط با انسان‌های قدسی میتونیم گیر بیاریم. بله، و چهار از منده ها اینا باره های خودتون تجربه کردیم. اینها در بهترین بهشت‌های زیر این آسمان یقینا زندگی می‌کردن با اوناشون که ما ارتباط داشتیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار یک اتحاد روحانی با حضرت امام. اینا تاریخش ما حس کردیم. گفتم یه نمونه یه بار دیگه هم بگم طور نی. ما معلم ها یه کلاس چهارم دبیرستان یه کتاب تازه آورده بودن، یخت سخت بود، نمیدونستن چه کارش کنه. بنا شد که ما بریم تهران، آقای دکتر حداد عادل و همین آقای سروش هم، اون سروش حرکت جوهری، نه اون سروش بعدی، خودش گفت که من دیگه اون سروش نیستم. و به خصوص این دوتا هم بحث میکردن، اون کتاب این دوتا نوشته بودند و بعدم گفتن که حالا میخواییم به خاطر این که مثلا این معلم های چهارم دبیرستان و اینان جیگولای آموزش پرورش از نظر معرفتی مثلا برن خدمت ما. خب رفتیم و بعد دم جماران که رسیدیم هرچی این یاروم گفت واسید و بگردند و اینا، همه مثل گوسفند رفتن تو جماران. عجله رکا. این از خودم شنیدم، این نگهبانه دمی در گفت بی تربیت ترین وحشی ترین کسایی که تالا اومدن خدمت امام شما بودید. به نظر شما غیر این میشد معلم دینی بودن یا چیز دیگه بودن؟ همین تو باید میبودن. اینا که سر از پا نمیشناختن. به حسین قسم این مدت که امام صحبت کرد من که از همشون بدتر بودم هیچی نفهم اصلا نایمده بودن. نه امام چی میگه که بعدن این نوشته، خب بعد چاپ میشد دیگه، هی نوشته رو خوندیم دیگه اینا رو میگو. پس چی گفت؟ ما نرفته بودیم، ما مثل مردم عوام. یعنی شما دقت کنید یه زمانی امام توی فیضیه توی اتاق فلزی گذاشته بودن وسط فیضیه، امام اون بالا بودن، مردم هم دورش میرفتن از اقصا پیر زن پیر مرد شلوغ میکردن، اصلا نمیذاشتن امام حرف بزنن. هیچکی هم نایمده بود که ببینید امام چی میگه. به نظر شما اینا اومده بودن نه امام چی میگن یا هر چی میخواست بگه امام گفته بود اینا هم شنیده بودن، تا آخر ختم که امام میخواست بگه اینا میرفتن، نگفته میرفتن. پس اومده بودن برای چی؟ یه اونس دیگه است، یه جنس دیگه است. تا نرید فیلم ها ببینیم باورتون نمیاد، من یه تیکه حرص میخوردم جاسه چرا گوش نمیدم، بعد فهمیدم که اگه گوش بدن گوش نمیدن. اینجا اومدن برای یه چیزی. آقا خه گفت مگه در روایت نداری که ابوذر دو سه روز با پیامبر بود، سه روز ظاهرا، بعدم سیر کتکش زدند و رفت. پیغمبر اینا نزدند بعدا زدند پیغمبر کنه با برو تو نمیتونی رقم. آقا شون ظاهرا ده 16 سال بعد برگشت، تو این مدت همه مردم شهرش رو مسلمون کرده بود. چی یاد گرفته بود که رفته بود مسلمون کرده بود؟ روح پیامبراش کش کرده بود به دلیل اون روحانیت خاص خودش که حتما میدانی. این بحث میبره، اجازه بدید من برم. خوب دقت کنید به این نکته سوم. فقدان مرکزی در عالم که قلبها به سوی او باشد نه تنها موجب تقسیم شاخه های متنوع معرفت های بیگانه از هم می شود، بلکه موجب گفتم فقدان مرکز، فقدان یعنی اگه این مرکز نباشه در عالم نه تنها موجب تقسیم شاخه های متنوع معرفت های از هم بیگانه می شود، بلکه موجب جدایی فکر از عمل می کرده. چون من مشکل جامدون چیه؟ هزار جور علم داری. این علم ها واقعا اینقدر از هم بیگانه؟ وقت آنی که می خواهی نظر بده آقا تو چه تو کش سرت نمیشه؟ من در این مسئله متخصصم، تازه نه در فیزیک متخصصم، در فیزیک کوانتوم، نه در فیزیک کوانتوم، دیگه ایناشو من بلد نیستم، یه ده تا شاخه میگه دادم مثلا هول میشه. پس یعنی من چی کارم؟ تو هیچ کاره. یعنی آدم ها همه دون هیچ کاره غیر متخصص ها. و وقت این متخصص که تو این قضیه کاره یه تو وقت یه چیزا چی؟ هیچ کاره. یعنی اگه پیامبر اومد تو این دنیا چه کاره؟ هیچ کاره. مگه نمیگفتن؟ گفتن آقای خمینی چی سرش میشه که میخواد بیاد بر ملت حکومت کنه؟ این مشکل اساسی است. خب حالا میدونید که توحید یعنی خدا به نظر شما چقدر سواد داره؟ خب هیچی یا همه چی؟ همه چی. خدا چون یگانه است در مقام توحید همه حقیقت هست. انسان ها چقدر کاملا به اندازه که موحدند، درست شد؟ اگه خدا منشأ همه علم ها و عمل هاست و امام فرمودند خدا کارگر است، کل یامن هو فیشن، کدوم آدم دائم کار میکنی؟ من یخته کار میکنم، یخته میخوابم. چیه که دائم کار میکنه؟ خدا. خودش گفت کل یامن هو فیشن، دائم داره کار میکنه. خب چی کار میکنه؟ کاری خوب میکنه. چقدر میدونه؟ مطلق دانایی. پس علم و عمل عیناً در خدا اتحاد داره. هر جامعه‌ای به اندازه‌ای که هر فردی، حالا اینجا منظورمه، به خدا نزدیک است در مقام علم کامل و عمل کامل است. حالا بیان عکسش کنیم. اگر جامعه‌ای محل کثرت علوم بود، به طوری که بیگانه باشند، ابن سینا ریاضی میدونه، منطقم میدونه، فلسفم میدونه، طبم میدونه، به جامعیت شخصیت خودش اونطور امیرالمومنین که بالاتر است. علمای بیگانه از همه دقت کنید، امیرالمومنین که این علمشون از اون علمشون بیگانه نیست، که جامعه‌ای که دیدین علم از هم بیگانه با کثیرن، عمل هم کاری به علم نداره. نه این آقا خودش میدونه، مثلا این آقای دکتر میدونه این سیگار کلی مریضی میاره، راحت هم میکشه. خب این مربوط به این نیست که منم همینطورم. یه همچی عالمی اشکالش کجاست؟ فقدان مرکزیتی شخصیتی که این شخصیت مقام اتحاد علم و عمل است. خواهش میکنم دقت بفرمایید، وجود مقدس پیامبر داناترین شخص به حقیقت یا عاملترین شخص به قرآن است. خودش گفت در قرآن ما ینتقو، یعنی هیچی از خودش نه، فقط قرآن. اصلا پدیده عصمت برای پیامبر چه پدیده‌ایه؟ آقا چرا معصوم است؟ خود میخواد قرآن رو به ما بده بخونشون. میگه ما هم چیزی نداریم تو عالم. کسی که قلبش قرآن شد، شخصیتش هم قرآن است. این پدیده فقط در علوم قدسی اینجوری است، در عالم فلسفه و نمیدونم فیزیک و شیمی یا علوم تجربی یا علوم عقلی اینطور نیست. خب حالا اگر شما بخن این مشکل حل کنید، دوباره جمله فقدان شخصیتی ملکوتی که قلب ها به سوی او باشد، اگه یه همچی چیزی نبود چی میشه؟ نه تنها موجب تقسیم شاخه های متنوع معرفت های از هم بیگانه میشود، بلکه موجب جدایی تفکر از عمل می شود. شما حالا هرچی بخواید به مردم نصیحت کنید، حالا تو فراز بعدی روشن میشه، نمیگیرید نتیجه. راه درست اونایی رفتن که از عالم غیب تونستن مطالب بشر حل کنن. تو این جمله نگاه کنیم، وقتی قداست های حقیقی در میان نباشد، درست شد، هیچ کار اخلاقی قابل اعتماد نیست. قبوله یا نه؟ اگه شما از خدا نترسی، صد تا راست میگی، سر وقتش هم زیرش میزنی. نمونش هم میبینی. شما با یه بار دیگه عرض کردم، شما این مصاحبه های اوباما را ترجمه شا نمیذارید این رادیو تلویزیون، اگه نمیگفتیم بابا این که از آخوندهای ما بهتر حرف میزنه، راست هم میگوین، نگه همچی اخلاقی، همچی انسانی، ولی راحت جنایت میکنه. هرچی هم بخوایم خودمون رو راضی کنیم که نه، خب بالاخره گاهی نه چشماشو هم میذاره نسبت به جنایت. خب این پدیده کجا؟ حالا بیایم بقیه جام همینطوره دیگه، دوباره حرف همینه که وقتی قداست های حقیقی در میان نباشد، یعنی رجوع به پیامبر به عنوان یک نمونه قدسی آسمانی در مرکز هستی نباشه، حرفای اخلاقی خوبی میزنیم ولی هیچ عمل نمی کنیم، خود نمیدونیم. وقتی اگر صدها مرکز رعا، حتی اینجوری، پس وقتی اینطور شد، حتی اگر صدها مرکز رعایت محیط زیست ایجاد شود، همینه که میبینید، همینه که میبینید، همین طرف که حالا دیگه واقعیت چیز دیگه، همین طرف که برای شما سخنرانی میکنه، نخیر آقا بد کاری کردن، چرا این شکارچی ها پدر سوخته این کارو میکنه، اگه یه آهو ببینه چی کار میکنه؟ خودتون ببین چی کار میکنه. یه چیز دیگه باید حل هستم. باید از عالم قدس بشر مدیریت بشه. عالم قدس با قرآن هم نمیشه. نترسید. باید نمونه داشته باشی. تئوری هیچ وقت کارش میکار نمیاد. مشکل بشر امروز این است که قرآن خیلی حرفاشو میفهمن با زبان خودشون، مگه کتاباشون کم چیزای حسابی داره؟ بیان تو با هم نگاه کنیم. بنده نگاه کردم، یه چیزی کم دارن قرآنی که بگید این آیه را نمیخونم، که این آیه داره میگه آقا یه پیغمبری هست با این خصوصیات، نسبت دونا با این پیغمبر اگه درست کنین قداست به جامعه برمیگرده. دونا کتاب و درس همه جا هست، قرآن عالی ترین حرف هاست. در ادیان الهی هیچگاه انسانها را از نظام الهی جدا نساختن. این خیلی حرف خوبیه. واقعا در تمام ادیان تلاش نیست که متوجه کنن انسانی به نام پیامبر عین کتاب خودشونه و مؤمنین در زیر سایه پیامبران. این دنیای جدید اینو از بین برده است که انشاءالله خودتون میدونین چی میگم. اگر انسانهای قدسی در میان نباشن، اژدهای هوای نفس را چگونه میتوان مهار کرد؟ ببینین شما تو دنیا این بوده است، هنوزم هست. شما اگر معصوم جلودون نباشید، ما در جهان اسلام عرض میکنم مردم عامی و عرفای جهان اسلام براشون پیامبر خیلی مهم است. اون جلسه عرض کردم یارو که شیعه نبود، یه آدم عادی مال پاکستان بود، داشت با پیامبر معاشقه میکرد از پشت این دیوار. این وهابی بدبخت نمیفهمید، این که میفهمید پیامبرش الان حی و حاضر است. تازه کلی هم فاصله از وسط مسجد النبی، نه حالا مثلا توی حرم، داشت عشق میریخ با ریشای بلندش، عشق میریخ با پیامبرش. ما این یه حقیقتی است در این عالم، یعنی انسانهای قدسی هن که نفس اماره را میشکنن. طرف میبینه اگه بخواد گناه کنه نسبتش با پیامبر از دست میده. این براش مهم است. فقدان معنویت را در فقدان انسانهایی باید جستجو کرد که حقیقتا مقدس هستند. ما اگه امروز مشکل داریم، بشر مدرنیته چه کار کرد با ما؟ اومد انسانهای مقدس را نگذاش ببینیم. نه اینکه نیستا. متاسفانه یه بحثی که مدرنیته امروز داره میکنه، حرفش اینه که میگه دوران احیا و ایجاد انسانهای مقدس گذشته است. دروغ میگه. امروز ما ولی داریم، اولیای الهی داریم، و حیفه که من خودم از شما میترسم که گاهی بگن. اینقدر متاسفانه ما سیاسی شدیم، ما حسی شدیم که نمیتونیم اولیای خودمونا، به قول حافظ شعرش آوردم نمیرسم بخونم، هم یه بیتش هم میخونم، میگه که حالا اونجاش که زندان تشلب نر را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. یعنی ولی رفته یا ولی شناسان؟ ولی شناسان اگه نه رندان تشنب هستن و ولی هم هست، که خیلی هم غزل عجیبیست، غزل 94. من بحثم رو جمع کنم. وقتی قهرمانان یک جامعه کسانی جز انسانهای قدسی شدن، منتظر همه بیماری های روحی باشید. هی میخوام درمان کنیم. آقا شما باز در ذیل محمد و آل محمد صلوات الله علیه میتونین درمان کنین. بحث میبره انسان ظاهری. این جمله را خوب دقت کنین، کمکتون میکنه. انسان ظاهری نمیتواند به حیات خود تداوم بخشد مگر به یاری انسان باطنی. خودت دا میگم ها، شما یه انسان ظاهری داری، نون میخوای، آب میخوای. انسان باطنی چی میخواد؟ نماز میخواد، عشق میخواد. و انسانهای قدسی حقیقتا همان باطن انسانها. شما پیامبر و آل پیامبر کی هست؟ حقیقت شما به یه اعتبار فطرت شماست دیگه. خب فطرت شما، من شما، در دو چشم من بشین ای آن که از من تری. تا قمر را وا گشایم که از قمر روشن تری. باریکلا مولوی میفهمه که ولی الله امیر المومنین میتونه نجاتش بده. به قول خودش دارم میگم، انسان نوین در جستجوی راهی برای نجات خیش است. خوب دقت کنید. ولی چون متوجه انسانهای قدسی نیست، در اعماق چاه به دنبال خورشید میگردد و این بزرگترین بنبست بشر امروز است. راهش چیه؟ آیه رو یه بار دیگه بخونید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و صلوا علی و صلی الله علی محمد و آل محمد.